دستاوردهای بسیار بسیار مطلوب از مدت معین عمرتون داشته باشید. خب قانون الگو و رهبر رو داشتیم با هم کار میکردیم و در قانون الگو و رهبر اصلی ترین توجه ما و مرکز توجه ما به در واقع همسانسازی زندگی ما و سبک زندگی ما، خلق، خو، رفتار، گفتار، حتی نگاهمون به عالم هستی با زندگی الگوهامون باید باشه. اگر توضیح دادیم خدمت شما در جلسات قبل که اگر توجهی که در طول تاریخ متاسفانه به در واقع سیره نبوی ما داشتیم بدین گونه بوده که یک نگاهی به سبک زندگی اونها بسیار بسیار سطحی شده و یک محبتی خب طبیعتاً بین اونها که به عنوان مولای ما هستند و ما که به عنوان پیروان این مکتب هستیم یه رابطه محبت آمیز و یک حبی بین ما بوده، اما آنچه که ضعف ما در برداشتمون از رهبر و مولا و امام بوده است، آن هم اون بحث این که ما باید پیروی کنیم و زندگیمون رو مطابق کنیم با آنچه که آن بزرگواران زندگی کردن، و اگر در خلاف جهت زندگی کنیم و در خلاف این جهت زندگیمون رو در واقع برنامه‌ریزی کنیم، راهبری کنیم، در واقع ما اون اصل امامت و اصل نبوت رو که جز اصول اعتقادی مکتبمون هست رو رعایت نکردیم. یعنی تنها باور وجودی و اعتقاد و پذیرش این که ما امام یا پیامبر داریم کفایت نمی کنه، بلکه تطبیق زندگی ما، پیروی ما از بیانات اون بزرگواران، آموزش های اون بزرگواران و سبک زندگی اونها ما رو در زمره کسانی که به این اصل پایبند هستن قرار میدهد. نمونه های رو گفتیم و گفتیم ما به عنوان بانوان مکتب اسلام و شیعه الگوی بزرگی داریم، چون حضرت زهرا سلام الله علیه قرار شد زوایای زندگیشون رو واکاوی کنیم و در واکاوی کردن این زوایا آنچه یک به یک از زندگیشون الهام بگیریم، تمرین کنیم و در واقع عمل فاطمی رو در زندگی خودمون جاری و ساری کنیم. این بخش عملی این قانون در زندگی ما هست و در واقع کاربرد قانون الگو و رهبر در سبک زندگی ما بدین گونه خواهد بود. خب جلسه قبل حضوری من توفیق حضور داشتم در خدمت شما عزیزانی که در شهرستان اردکان هستید و این کلاس در واقع این مباحث در بین شما بزرگواران پیگیری می شد. نمونه های رو خانم طالبی اعلام کردن و عنوان کردن که این نمونه ها رو در واقع ما اونجا اعلام شد. خب الان وصل شدیم. بزرگواران الان صدا، مسئله صدا حل شد، مسئله تصویر حل شد، لحظات اینترنت ما ظاهرا قطع شده بود. لطفاً پیام بذارید که اگر من اطمینان حاصل کنم که صدا رو دارید ادامه مبحث رو خدمت شما داشته باشید. لحظاتی صدا قطع شد چون ما اینجا اینترنتمون قطع شد. خب خانم مهندسانی میفرماین که صدا تصویر هست، من فکر کنم باید بهشون بگیم که دقتی به اینترنت یا نه به همکارا نمیتونن کمکی کنن. خب متاسفانه میدونید به خاطر بحث زیر ساخت ها و مشکلاتی که در واقع برق کشور، شبکه برق کشور وجود داره، اینترنت ها هم تحت شعاع قرار گرفته. ما چند لحظه اینترنتمون قطع شد و بنابراین باعث شد که یه خروجی از برنامه داشته باشید. عزیزانی که الان صدا رو خوب ندارن، شاید به خاطر اینکه ما مجدداً وارد برنامه شدیم، یه بار لطف کنن خارج بشن، مجدداً وارد بشن، انشالله که صدا برای اونها بهتر باشه. اما متاسفانه بستر اینترنت اشکال داره این روزا و در واقع ما هم ناچار هستیم که با همین شرایط مبحث رو پیگیری کنیم. خانم طاهره زینی یا زوینی عزیز، خب من هم خوشبخت و مسرور هستم از حضور شما بزرگوارم. خب دوستان اعلام میکنن که صدا و تصویر شرایطش مجدداً مهیا شد. عرض میکردم خدمت شما بزرگواران که ما در جلسه قبلی که حضوراً در شهرستان اردکان اون مسجد بزرگوار خدمت شما بودیم در اون مکان شریف، خانم طالبی چند مورد رو اعلام کردن و بعد اینکه اعلام کردن همون موارد رو دارن الهام میگن در زندگیشون و انجام میدن. از بزرگواران از تمرین عملیشون دیگه چه کسی امروز آماده هست که چند تا سرمشق و از زندگی حضرت زهرا رو به عنوان الگوی عملی زندگی خودشون بعد از شناخت قانون الگو و رهبر بیان کنن و تطبیقشون رو در زندگی روزانه خودشون اعلام کنن؟ کدام یکی از بزرگواران آمادگی دارن که تمرین عملی خودشون رو بیان کنن و ما بتونیم که همه اعضای محترم بتونن از در واقع واکاوی و کاربردی کردن سیره زندگی حضرت زهرا در زندگیشون بتونیم برخوردار بشیم و بتونیم تجربیات خودمون رو به همدیگه انتقال بدیم؟ خانم های گرانقدر، چه کسی آماده است؟ جلسه قبل خانم طالبی قبول زحمت کردن. خب خانم سباقچی، خانم حاتفی، خانم تقویزاده، خانم حسنی، خانم جوادی عزیزان، چه کسی؟ خانم فتاحی دارن یادداشت میذارن، میگن که به ساده زیستی زندگی حضرت زهرا توجه کردن و سبک زندگی. خانم حسنی فکر میکنم میخوان که خانم حسنی بفهمید.
سلام، دوستان خسته نباشید.
سلامت باشید خانم حسنی، بفهمید.
یه مطلبی که میخوندن حضرت زهرا در فرایز خون مشکو به کار بودن، اگر اشتباه نکنم سرما میان بهشون میگن که من بچه از رو نگه دارم، بچه هم فکرم دانشتن گریه میکرن فرزندانشون، یا در امور خان قامتتون هم. بعد حضرت زهرا بهشون میگن که شما فرایز خون رو انجا بسیدن در حال آسان، من بچه رو نگه میدارم، یعنی اینجا اومدن بچه ارجعی از دادن به کارهای منزلشون و به خواسته بچه رسیدن. من اون روز که این مطلب موندم خیلی چون بچه کچم دارم دوتا سر میکنم این به خواسته بچه همون بیشتر ارجعی از دادن به کارهای منزل، تو بالاخره کارهای منزل هم خیلی به خواستش بیشتر اهمیت میدم و سر میکنم که به خواست چیز کنم، توجه
کنم. خب موضوع دیگه هم واکاوی کردیم.
بله وقتی که حضرت علی تشریف می آوردن به منزل و حضرت فاطمه خیلی با روی گشای دستشون استقبال می کردن، منم سعی می کنم این کارم انجام بدم. آدم دنبال اون این مطلبشون می گرم، متاسفانه نمیتونم پیدا کنم که بخونم.
درست.
آره یکی که اینجا الان میخونم فاطمه مولا هست علی میفرماید: من را خش نیاوردم، مخالفتی با امر من نکرد و هر وقت نگاهش میکردم تمام غم پایم زائل میشد. خیلی این من این نکته رو دوست داشتم و دارم سعی میکنم که این کار انجام بدم.
ممنون از شما.
و یه نتیجه هم گرفتم از این تحقیقی انجام دادم، یکی این که حسدار قانه بودن.
بله.
و به معنی عدم تلاش و کار نیست، بلکه باید اهمیت بدن به موضوع به کارا. دوم قناعت خیلی داشتن به کاراشون، مشکلات اقتصاد رو قابل تحمل میکنن و روح رضایتمندی رو تقویت میکردن ایشون.
درسته.
و ابراز نارایزتی و شک و در سختی های زندگی باید میشود تا مشکلات غیر قابل تحمل شود و با صبر و بردباری میتوان به همسر خود در رفع سختی ها کمک کرد.
درست. خب شما یاد داشت کنید من بگید خانم حسنی، شما در واقع چند تا مطلب رو واکاوی کرده بودیم. یکی این که ما وقتی یه سری وظایف و تکالیفی داریم باید از سیره حضرت زهرا چند تا برداشت داشته باشیم و چند تا در واقع تدبر در سیره زندگی ایشون ما بتونیم عملیاتی کنیم. یکی این که ما در واقع این که اولویت بندی کنیم بین تکالیفمون که کدوم مقدم و کدوم مؤخر هست. شما بپرسیم و من بگید تو که دستم کدوم مقدم و مؤخر هست یا کدوم یکی رتبه بندی کردن کارها. سیره عملی زندگی حضرت زهرا نشان از یک مدیریت بسیار بسیار قوی داره و در واقع ما میتونیم سبک مدیریت رو از زندگی ایشون آموزش ببینیم. ایشون ورود استقبال میکردن از در زمان حضور همسرشون در منزل و استقبالشون یک استقبال با گشاده روی بوده و باز ما در آموزه‌های دینیمون داریم، حتی سفارش حضرت رسول رو داریم که این استقبال استقبال بوده که ایشون آراسته و در واقع با یک چهره‌ای که برای همسر آماده شده بوده در ورودی منزل یا بگیم به استقبال ایشون می رفتن. و هزاران نکته‌ای که در سبک زندگی ایشون تو ابعاد مختلف وجود داره. خانم جوادی گفتن که انس ایشون با قرآن و انفاق می کردن. یعنی من از امروز در زندگی خودم تصمیم می گیرم که حتما یک انفاق پیوسته داشته باشم. دقت بفرمایید، یعنی نمیشه که مثلا سبک زندگی من به گونه ای باشه که در واقع که این زندگی من هر از گاهی اگر یه نفر اومد حتما ابراز کرد من اون رو در واقع استقبال کنم و یه مقداری پرداختی داشته باشم. ایشون تو دو وجه این کار رو میکردن. یک وقتی کسی مطالبه میکرده به عنوان فقیر و درب منزل ایشون رو به رسم قدیم می زدند، یعنی در اون زمان با وسعت در واقع جغرافیایی و جمعیتی درب منزل ایشون رو می زدند و بعد اینکه ایشون انفاق پیوسته هم داشتن، یعنی ما برای اینکه امورات در واقع معنویمون پیشرفت کنند باید یک برنامه داشته باشیم. برای اینکه همسرمون وارد زندگی ما میشن، وارد خونه میشن، نباید تکرار اتفاق بیفته و ما باید برنامه داشته باشیم که یک استقبال همیشگی و یک مشایعت همیشگی داشته باشیم. این استقبال مهمه که با چه ارکانی با چه سبکی پیاده سازی بشه. یکی دیگه دوستامون گفتن که خانم طالبی که ایشون خیلی مؤدبانه با همسر و فرزندانشون صحبت میکردن. پس مهمه که خانم طالبی من از امروز دقیقا مراقب گفتگوی خودم با همسر و فرزندانم باشم. یعنی قرار نیست ما بشنویم یا بخوانیم یا به یک گونه ببینیم، فیلم ببینیم، کلیپ ببینیم که حضرت زهرا با همسرشون مؤدبانه صحبت میکردن، با فرزندشون مؤدبانه صحبت میکردن و بعد من در مقابل اون خودم هیچ تغییر نکنم و اون ادب رو در زندگی من و در محاورات من و در ارتباطات من پیاده سازی جاری و ساری نشود. خام جوادی میگن که ایشون به نام و یاد شهدا احیای اون بزرگداشت اون خیلی احترام قائل بودن. بنابراین اینطور نیست که سالی یک بار در هفته دفاع مقدس که در واقع رسانه های ما به این سمت دارن کار میکنن ما فقط بشنویم و یا مثلا یه اظهار تأسف یا اینکه شاید هیچ کاری نگاه کنیم. من باید خودم شخصا در زندگی خودم قطع به یقین سبک زندگی من به گونه باشه که برنامه یه بخشی از زندگی من، یه زمانی از زندگی من، من در ماه، در هفته، در روز یک زمانی رو تعیین کنم و یک روش اجرایی در زندگی خودم تعریف کنم و پیاده سازی کنم که در واقع باعث بشه که نام و یاد شهدا زنده نگه داشته بشه. پس این دیگه وظیفه هیچ کسی نیست، اینجا من دارم به خودم آموزش میدم و من باید پیرو زندگی حضرت زهرا این موضوع رو پیگیری کنم. خب دقت بفرمایید دوستان، دارن میگن که نت ها در واقع ضعیفه. خب ما هم در حین برگزاری کلاس با این که خب یه شرط بستر اینترنتی قوی مستقل داریم از و خب به هر حال اینجایی که من حضور دارم دفتر کارم شرایط اینترنتی خیلی بهتری رو داره و زیر ساخت ها در اونجا خب پیاده سازی شده در اینجا، دیدین که ما هم قطعی داشتیم و متاسفانه توضیح دادم به خاطر شرایط در واقع شبکه برق کشور این موضوع هست. حتما وایس این کلاس رو بعداً مجریان گرانقدر این کلاس در کلاس خواهند گذاشت در واقع گروه هایی که وجود داره و میتونید از پیوستگی اون استفاده کنید، اما شرایط امروز به حال بدین گونه هست. ایشون از قول خانم حسنی در برابر پدر خودشون و در برابر همسر خودشون و همه موضوعات به حال ویژگی‌های خاص اخلاقی داشتن و همه این ویژگی‌های اخلاقی ادبی ایشون در زندگی جاری و ساری بود. به هر حال میتونیم بگیم که ایشون یک انسان مبادی آداب بودند. اما دقت کنید فرقش با علمداری چیه؟ علمداری در تعاریف امروز یاد گرفته که در محافلی، در مجالسی، در مقابل غریبه ها شاید برای اینکه خودش رو خوب جلوه بده یا خودش رو یه شخصیت کاذب پوشالی از خودش نشون بده که این شخصیت خیلی مؤدبه، خیلی با ادب و دیسیپلین رفتار میکنه. اما در محیط خانه، در مقابل همسر، فرزندان و نزدیکانش یه انسان هست که رعایت آداب و اصول معاشرت رو نمی‌کنه. پس من در سبک یا راه زندگی حضرت زهرا نیستم. بهترین زمانی یا جایی که منعکس بشه رفتار علمدانی اون جاییه که توی در برابر همسر، پدر و مادر، فرزندان و در واقع اقوام هست. دقت کنیم عزیزان که ایشون چگونه زیستند و ما هم باید همان گونه زندگی کنیم. تذکر دادین شما
بله. انتقال میلیا بخواه این تا به در بوده اختلال در اتصال شبکه شما باشه. سمه از روی از
خب بدین من عکس رو دیر نشو خواهم هستن زود بیان تو کلاس خونه برابر علی دوست بفرست بودن آخه چه وضعیه ما نباید اینطور باشه. اما خب عزیزان باز هم ما دچار همون مشکل مجددن شدیم و اینترنت چند لحظه قطع شد و الان مجددن ما در خدمت شما هستیم. انشالله که صدا رو مجددن به خوبی داشته باشید. برحال جالب هست که من اینجا به یه موضوع اشاره کنم. ما فرصت‌های زیادی داشتیم که کلاس‌های حضوری داشته باشیم. شاید بعضی از این کلاس‌ها رو بعضی از ماها به خاطر خستگی، خواب زدگی، استراحت، عدم حضور در هوای گرم فرصت هامون رو از دست می دادیم. الان فرصتی بود که از طریق بستر اینترنتی کلاس های ما به صورت مجازی و آنلاین برگزار بشه و خب جلسات قبلی جلسات خوبی بود. شاید اونجا هم شکر خوب نکردیم، خوب شاکر نبودیم که امروز با در بستر اینترنت و کلاس مجازی هم دچار اختلال هستیم. به هر حال همین که هستیم رو خدا رو شاکریم و از این که فرصتی هست که با هم تبادل اطلاعات کنیم خدا رو شاکر هستیم. پس بخش عملی رو الان با هم دیگه کار کردیم، توضیح دادیم و فکر میکنم کاملا دیگه برای عزیزان من این موضوع در واقع انتقال مطلب شکل گرفت و این موضوع طبیعی می شد که من باید ویژگی های رفتاری اخلاقی در واقع اسوه های زندگی خودم رو که ائمه اطهار و ائمه معصومین و خاندان عصمت و طهارت هستن رو یک گام اول شناسایی کنم، دو در زندگی روزانه خودم جاری و ساری کنم که اگر غیر از این باشد در آزمون عالم بعدی هر چند قدری اطلاعات سطحی دارم اما قطعا مقبول و برنده میدان نخواهم بود، چون از سبک زندگی اونها دور هستم و چون سبک زندگی اونها رو تمرین نکردم و در زندگی خودم پیاده سازی نکردم، در اعماق وجودم آگاهی هایی که داشتم نقش نبسته و نهادینه نشده و اگر یه برگه امتحانی در یه شرایط استرس آمیز و در واقع متغیر در برابر من قرار بگیره، من خیلی نتونم پاسخگو باشم. کسی میتونه پاسخگو باشد که در واقع بتواند عملی سیره زندگی ائمه اطهار رو در زندگیش جاری و ساری کرده باشم. خب بزرگوارا من توضیح دادم، لحظات اینترنت قطع بود و مجدداً وصل شد و ما در خدمت شما هستیم. اگر صدا رو دارید لطف کنید یه پیام بذارید که من هم اطمینان از حضور شما داشته باشم. خانم حسنی نکته دیگه رو هم اعلام کردن که ایشون رازدار زندگیشون بودن. آیه صریحی در قرآن کریم داریم در رابطه با رابطه بین همسران هست. خب ما آیاتی داریم در قرآن کریم که وقتی که ما قرار هست با پدر و مادر خودمون ارتباط داشته باشیم باید یک متوازه باشیم، دو بال انگار داریم، یعنی تمثیلی که در قرآن کریم هست این بال رو در برابر پدر و مادر به زمین باز کنیم و در زیر در واقع در برابر اونها قرارش میکنیم، نشان از یک تواضع و در واقع با تمام وجود حضور در محضر پدر و مادر هست. اما وقتی در مورد احسن خانم شجاع‌الدینی، وقتی در مورد رابطه بین همسر داریم و اون مودت در قرآن کریم توضیح داده شده، این هست که زن و مرد یه پوششن، یه استتار در برابر هم دیگه هستن، یعنی عیبها، دقت کنید همه زوایا هست. عیوب ما در اثر زندگی در واقع زمان زیاد و زندگی نزدیکی که بین دو نفر به عنوان زن و شوهر برقرار میشه، از تمام خصلت‌ها، عیوب رفتاری، نقیصه‌ها و شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط اعتباری همدیگه مطلع میشیم. اما این اطلاعات باید در یه بستر حفاظتی قرار بگیره و حق نداریم که در مورد اون با دیگران به گفت و شنود بپردازیم. گام بدتر از اون این هست که تمسخر ایجاد کنیم و عیب اون رو در جمع در برابر خانوادهش، در برابر خانواده خودمون، یا برای اینکه بگیم اثبات کنیم به حق داریم، عیوب اخلاقی او رو افشا کنیم. و این رازداری در تمام سطوح یک زندگی مشترک و در تمام سطوح یک ارتباط مشترک باید وجود داشته باشه. اگر یادتون باشه در بخش همنشین ما بحث محافل و مجالس رو داشتیم و حتی این نکته رو اونجا یادآوری شدیم از کلام و سیره اهل بیت و ائمه اطهار که وقتی در یه مجلس عمومی شما رو دعوت میکنن و من رو دعوت میکنم و من قرار میگیرم، در اونجا شاید باز نوع سبک پذیرای نقیصه هایی ببینم، مسائل رو ببینم، حق ندارم اون رو بیرون افشا کنم. یعنی من باید در تمام وجود انسان رازداری باشم، انسان امانتداری باشم و ستار العیوبی که خداوند متعال جز اسماء خداوند متعال هست، من به عنوان خلیفت الله مکلف، دقت بفهمید، مکلف به اجرای شدن اون در تمام ابعاد زندگی خودم هستم، به خصوص با مراتب بسیار بیشتر و دقت بالاتر در برابر همسرم. ممنونم از این واکاوی که شما بزرگواران انجام دادید و مهمترین بخش قانون الگو و رهبر همین روش واکاوی و پیاده سازی هست، یعنی بخش تئوری اون بسیار اهمیت شاید کمتر باشه تو بیان مستنداتی که من میخوام خدمت شما داشته باشم، نه در بخش مطالعاتی شما در سیره نبوی علوی فاطمی. خیلی اونجا چون من اگر مطالعه نکنم و معرفت کسب نکنم، گام بعدی نمیتونم عملی باشم. ایمان و عمل صالح، درک اطلاعات و بعد انجام شدن یا اجرایی شدن یا کاربردی شدن اون، قطع به یقین دو تا بال هستن که باید کنار همدیگه باشن و انسان رو به پرواز در همه امور در بیاورن. خب آیاتی رو قرار بود با هم کار کنیم. چه آیاتی رو کار کرده بودیم در بخش تئوری هم انشالله پیشرفت داشته باشیم و این موضوع رو انشالله در واقع به جنبندی برسیم. چه آیاتی تا الان کار کرده بودیم؟ اسم آیات رو زحمت بکشید ذکر کنید با شماره آیات، آدرس آیات، شماره آیات رو لطف کنید ذکر کنید. احزاب آیه 21 رو کار کرده بودیم. اصلا دیگر بزرگواران، بله، 159 سوره آل عمران رو کار کرده بودیم. کار کرده بودیم دیگه دوستان، دیگه چه آیه کار کرده بودیم؟ بفهمید، آیه دیگه کار نکرده بودیم بزرگواران؟ بقره آیه 126 رو فرمودن، 124 رو فرمودن کار کردیم. سوره بقره فرمودن آیه 124 رو کار کردیم که خب من الان مشاهده نمی کنم، خانم جوادی دارن یادآوری می کنن. خانم تقوی‌زاده عزیز میگن سوره غافر آیه در واقع آیه 55 رو کار کردیم. انشالله آدرس دهید عزیزان من درست باشه که دارن اعلام میکنن. خب بقره امروز هست، بقره باید امروز کار کنیم. میفهمن خانم فتایی که باید امروز کار کنیم. خب سوره احقاف آیه 35 رو من خدمت شما عزیزان میخوام رو هم با هم کار کنیم. ویژگی های رهبر در قرآن هست. بنابراین صبر کن آنگونه که پیامبران اولوالعزم شکیبایی کردن. خب اینجا دقت بفرمایید، یه تفاوت رو قرآن کریم در بین پیامبران بون دارن اینجا به عنوان یه ویژگی برتر که علت اولوالعزمی هست، نه به معنی که پیامبران صبرانه و شکیبایی ندارند. خیر، کسی که به درجه نبوت میرسه قطعا انسان صبور و شکوری هست، اما ار میزان اون و حجم اون و عیار اون و در واقع اون اینجا در قرآن قطعا مطرح هست. همچنان که در قرآن کریم داریم که رتبات پیامبران با هم یه متفاوته، مقام های اونا متفاوته. به هر حال انسان ها همه منحصر به فرد هستن. و برای عذاب آنها شتاب مکن، هنگامی که وعده هایی را که به آنها داده شده میبینند احساس میکنند که گویی فقط ساعتی از یک روز در دنیا توقف داشتند. این ابلاغی است برای همگان، آیا جز قوم فاسق هلاک میشوند؟ احقاف، سوره احقاف آیه 35 بود خانم طالبی، دقت بفرمایید. خب اگر شما میخواید که یک ویژگی از رهبر خودتون بیاموزید و دو به عنوان مربی و مدیر خانواده اون رو شما هم به عنوان یک حکمران در محیط زندگی خودتون اون رو پیاده سازی کنید، باید صبر شما صبر بسیار زیاد باشه، صبر سازنده باشه، عجول نباشید. اگر میبینید یکی از اطرافیانتون، یکی از اقوامتون، یکی از آدمهایی که به هر میشناسید اگر ناحقم داره میگه و در واقع حاضر نیست حق رو قبول کنه و شما حق هم هستید، برای اینکه این موضوع تبیین بشه شاید بعضی وقتا نیاز به بستر زمان طولانی وجود داشته باشه. این رو ملکه زندگیتون کنید، ملکه ذهن و فکرتون داشته باشید و به عنوان یک ویژگی که من میخوام اینجا بگم که اتفاقا شما هم در سیره عملی حضرت زهرا واکاوی کرده بودین و یادداشت کردین و پیامن کردین، باید در زندگی خودمون جاری و ساری کنید. رهبری پیروز هست، رهبری پیروز میدان هست و زنی در محیط منزل به عنوان مدیر خانواده و مادر خانواده پیروز هست که صبر جزء ویژگی های برتر و خاص اخلاقی او باشه و در واقع همه سطوح انسان صابر باشه و ضمناً صبر رو شناسایی کنه که وعده من به شما بوده که حتما در مورد صبر در جلسه و در واقع به عنوان اطلاعات تکمیلی صحبت داشته باشیم. سوره مائده آیه 55: سرپرست و رهبر شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردند و نماز را برپاد می دارند و در حال رکوع زکات می پردازند. خب اینجا قابل توجه به افرادی که میگن ما فقط خدا رو قبول داریم و ائمه اطهار رو در واقع در سیره زندگی خودشون جایگاهی براشون قائل نمیشن. آیه صریح قرآن هست، از کلمه و حرف عطف و استفاده شده، یعنی در واقع در میزان تمکین انسان و در واقع هدایت پذیری اینجا وزنه برابر هست. که چرا؟ چون ائمه اطهار دستورات الهی رو برای ما در واقع ابلاغ میکنن، تبیین میکنن و ضمناً خودشون هم در زندگیشون پیاده سازی کردن و اگر ما این الگو برداری رو داشته باشیم قطعاً به موفقیت و به اون اوجی که باید برسیم خواهیم بود. یکی از ویژگی هایی که ما باید رهبرمون رو بشناسیم، که البته میدونید این آیه یک استعاره داره و اون هم به حرکتی که حضرت امام علی علیه السلام در حین رکوع داشتن و شاید به صورت صریح اسمشون نیست، اما اون صفت و اون خاطره و اون روز در قرآن ذکر شده و ما به ایام قدیر هم نزدیک هستیم. جزء در واقع مستندات شیعه در قرآن کریم آیه 55 سوره مائده هست. اما نکته دیگه که ما از این آیه میخوایم یاد بگیریم این هست که کسانی که قائم به اقیم الصلاة هستن، انسان‌هایی که زکات و انفاق رو در هیچ حالت، من خدمت شما بزرگوارانم توضیح دادم قبل در مورد زمانی که در مورد ویژگی از زهرا صحبت می‌کردم، ترک نمی‌کنن و اون رو در واقع جز از اولویت زندگیشون خارج نمی‌کنن، یعنی هم عابد در پیشگاه خداوند متعال هستن و هم حواسشون به محرومی ستم دیدگان و مستضعفان هست و ضعیفان جامعه و در هیچ حالتی این فعل رو ترک نمی‌کنن و پیوستگی در رفتار خودشون دارن. در واقع ویژگی های رهبر هست. من مادر به عنوان رهبر خانواده باید اقیم الصلاة باشم و ضمناً انفاق و صدقه دادن در همه ابعاد زندگی من پیاده سازی بشه. گاهی اوقات یک لبخند، یک محبت و مهربانی انفاقی هست که من میتونم به اطرافیانم، به همسر، در واقع مادر همسرم، مادر خودم، مادر خویشاوندان خودم، بزرگسالای فامیل خودم، کودکان فامیل خودم انجام بدم. آیه بعدی سوره مائده آیه 67: ای پیامبر، آنچه از طرف پیامبرت بر تو نازل شده کاملا به مردم برسان و اگر انجام ندهی رسالت او را انجام ندادهی و خداوند تو را از خطرات احتمالی مردم نگه می‌دارد و خداوند جمعیت لجوج کافران را هدایت نمی‌کند. درسته که شما اگر ابلاغ کنید و نفر بعد از خودتون رو اعلام بفرمایید شاید عده‌ای تبعیت نکنم، ولی دقت کنید ما از این آیه خیلی آموزش‌های مختلف می‌بینیم. ما در الگو برداری و در واقع یادگیری از نقش رهبران خودمون می‌فهمیم که بعضی جاها ما تکلیف داریم یه جملات رو بگیم ولو اینکه هدایت صورت نگیره. خب دقت کنید، ما توی بحث امر معروف و نهی از منکر داشتیم که وقتی باید امر معروف یعنی آمر به معروف باشیم یا نهی کننده یا ناهی از منکر باشیم که طرف مقابل ما پذیرش داشته باشه. در این آیه گفته میشه که شما تکلیفتو انجام بده، یه عده کافرن، یه انسانهای لجوجن، در هیچ حالتی پذیرش ندارن، اما شما مکلفی تبلیغ کنی و ابلاغ کنی و پیام رسان باشی. اینجا جمع عمومی مخاطب هست. یه موقع من باید یک فرد رو ارشاد کنم و اون فرد رو مطمئنم که اگر این جمله رو الان مستقیم بگم پاسخ منفی اتفاقا شاید مقابله بشه، شاید در واقع دفع کننده باشه، یا شاید منجر به تنش برخوردهای ناصحیح هم بشه. اما من دارم در یه جمع رو باید یه مطلب رو به صورت عام باید بگم و من مکلفم بگم. چرا؟ چون شاید یه عده‌ای در این عام بپذیرن و یه عده‌ای نپذیرن، ولو اکثریت اون جمع، یعنی اگر یه جمع 100 نفره هست و 99 نفر نمیپذیرن و یک نفر خواهد پذیرفت، من تکلیف دارم با ادبیات صحیحی که قبلا در مورد صحبت کردیم به جا و به با تدبیر و مدبرانه اون رو بیان کنم. دقت بفرمایید با آنچه که داریم از الگوهای خودمون و آموزه‌های قرآن کریم آموزش می‌بینیم. سوره نساء آیه 59 در واقع اثبات و این آیات اسنادی هستن برای اینکه ما مکلفیم از پیامبر خداوند و تمام کسانی که ایشون امر کردن اطاعت کنیم و اونها رو سلوحه زندگی خودمون قرار بدهیم. ای کسانی که ایمان آوردید، اطاعت خون کنید خدا و اطاعت کنید پیامبر خدا را و کسانی که ایشون امر می کنند و هرگاه در چیزی نزاع یا اختلافی داشتید آن را به خدا و پیامبر خدا ارجاع دهید. اگر ایمان به خدا و روز رستاخیز دارید، این برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نکوتر هست. خب دقت کنید، باز اینجا حرف و عطف بود. دقت کنید اینجا در آیه صریح قرآن در سوره نساء 59، یعنی اینجا با عنوان اسناد ما داریم صحبت میکنیم، خدا بعد از خداوند متعال پیامبر خدا و بعد هر کسی که پیامبر خدا امر کردند و اینجا با سندیت خطبه قدیر رو ما در واقع به عنوان سند قرآنی میتونیم اینجا استفاده کنیم که باید حواسمون باشه در زندگی امروز خودمون و جامعه خودمون میخواییم الگو پذیری کنیم، کسانی که در خط ولایت هستند رو میتونیم به عنوان الگو یا به عنوان راهبران مسیر انتخاب کنیم و ولایی بودن یک اصل بدون امکان قضا هست. چرا؟ چون آیه سوره مبارکه نساء 59 در واقع این فرایند الگو پذیری ما و اطاعت پذیری ما رو تعریف میکنن خداوند منان. خب دوستان صدا رو انشالله که خوب داشته باشید، یادداشت بفرمایید، من هم مطمئن بشم وقتی این دوره میگذره، چون من امکان مشاهده حضوری شما رو ندارم. بله ممنون از شما. سوره حج آیه 78، در راه خدا جهاد کنید. جهاد پس جزء تکالیف ما خواهد بود و حق جهادش را ادا کنید. دقت کنید مطلب داره این آیه. اول ما باید جهادگر باشیم. دو، مجاهد از این توفیقی که بهش داده شده، از این حقی که ایجاد شده، باید حق جهاد رو هم ادا کنه. خب روی این موضوع به نظر من خوبه که بریم، من نمیخوام از مطلب خارج بشم، اما شما بخواین عزیزان روش کار کنید مطلب خوبی خواهد بود. او شما را برگزید. البته کلمه بعدی همین توضیح کوتاه رو میتونه داشته باشه که این انتخاب شدن برای اینکه عبادت کنی هم توفیق بزرگیه. من یه مثال کوتاه بزنم و بقیهش رو شما تمرین کنید. ما ماه مبارک رمضان بعد از اینکه یک ماه گرسنگی، تشنگی و شرایط شاید نسبتاً سختی رو تحمل میکنیم، در انتها و وقتی به عید در واقع سپاسگزاری و در واقع اون میمنت پس از انجام تکلیف میرسیم، باید یه عددی رو هم پرداخت کنیم، باید یه پولی هم بدیم. چرا یکی نمیگم، همیشه توضیح دادم آنچه که احکام الهی هست به خاطر تکاملی که در این احکام هست یک عاملی یا تک عاملی نیستن، اما یکی از حکمت‌های در واقع فطری این هست که ما توفیق پیدا کردیم عبادت کنیم و روزدار باشیم و در زمره روزدارا باشیم، باید این مبلغ رو بدیم به نیازمندا اونجایی که خدا تعیین کرده، که یکی از نشانه های شکرگزاری برای داشتن توفیق عبادت هست. اما خب این مطلب رو شما کنکاش بفهمید، او شما رو برگزید و در دین کار سنگین و شاقی بر شما نگذافت. پس قابل توجه اونایی که میگن مثلا تابستون سخت این مسئله و امثال این، دقت کنیم که خداوند متعال موازینی که بر ما اعلام کردن موازینی هست که حتما ما میتونیم انجام بدیم. ما وقتی در احوال شخصیت بزرگواری که مفاتیح و جنان رو برای ما به یادگار گذاشتن میخوانیم، اسمش شما دارید اینجا برای من پیامک میکنید من ببینم و در واقع حضور پویای شما رو در کلاس من هم انرژی بگیرم و دریافت کنم، ایشون میگن من ابتدا همه مفاتیح جنان که مستکثریت و مستحبات هست، احسن خانم طالبی، شیخ عباس قومی رحمت الله علیه، خب شما میبینید مفاتیح جنان یک کتاب قطوره که فقط مستحبات در روزها و ماهای سال و در واقع توفیقات نمازهایی که میتونه حاجت رو روا کنه، میتونه در واقع گره گشا باشه و امثال اون. میگن من همه رو اول انجام دادم و بعد اومدم این کتاب رو برای مردم گذاشتم ببینم آیا میشه آنچه که دارم من اعلام میکنم انجام داد. عزیزان من، خالق بی همتای نظام هستی که انسان و قدرت های انسان رو میشناسه و خودش میفرماید خلق انسان ضعیفا، آیا میشه عبادتی رو بر دوش ما بگذارد که امکان پذیر نباشه یا بسیار سنگین باشه اما به میزان در واقع سختی اون مقابلش ما پاداش دریافت نکنیم یا رشد نکنیم و متعالی نشیم؟ دقت بفرمایید، این همان آیین پدر شما ابراهیم است. او شما را در کتاب پیشین و در این کتاب آسمانی مسلمان نامید. خب پیروان حضرت ابراهیم هم مسلمان بودند تا پیامبر شاهد و گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم. حالا بعد از اینکه خب تبیین جایگاه نبوت میشه برای انسان و مسلمانی میشه، حکم تسلیم شدن و حکم مسلمان بودن چه خواهد بود؟ دقت کنید، قابل کسایی که میگن ما توجه کسایی که ما مسلمان هستیم اما نماز نمیخونیم، بلافاصله بعد از اینکه در مورد جهاد، حق جهاد، توفیق برگزیده شدن و بعد سلسله مراتب پیامبران که در واقع دین اسلام رو ابلاغ کردن که همه دین خدا یک پارچه هست و در همه ادیان نماز داریم اعلام میشه، اولین نشانه، حالا بحث نشانه است تو فروع دین، از این که من تسلیم شدم اینه که قبول کردم طبق چارچوبی که خداوند متعال گفتن یه فریضه عبادی به نام نماز رو به جا بیارم. این خودش تمکین پذیریه. دقت کنیم وقتی عدم تمکین بود که هبوط اتفاق افتاد. پس هر لحظه انسان اگر هر فرمان الهی رو تمکین نکنه هبوط براش اتفاق میفته. بنابراین بر مردم، بنابراین نماز را برپا دارید. گام بعدی فقط نماز کفایت میکنه؟ خیر. زکات را بدهید. به خدا تمسک جویید. چه کنیم ما؟ واعتصموا بالله به حبل الله، این رابطه قوی با خدا داشته باشید، امور رو به خدا بسپرید و با تمام وجود و درونتون به خدا اتصال برقرار کنید که او مولا و سرپرست شماست. چه مولای خوب و چه یاور شایسته و نعم النصیر. بالاتر پیدا نخواهید کرد و به اوج خواهید رسید اگر در حلقه نصرت الهی قرار بگیرید. با اجازه شما بزرگواران چند آیه دیگه داریم، احادیثی داریم و بعد قرار بود که من در مورد جایگاه نبوت از یه آیه قرآن که در مورد صلوات هست کمک بگیرم و اون رو هم توضیح بدم. اول جلسه بزرگواران توضیح دادن، یادآوری کردن، اما فرصت نبود. آیه صلوات رو انشاءالله جلسه آینده و در مورد جایگاه نبوت و حتی ذکر نام اون بزرگواران من خدمت شما خواهم گفت. بقیه آیات رو که میدونه سوره انفال آیه 24 هست که نقطه کلیدی داره که انشاءالله روش کار کنید. در واقع سوره خب سجده آیه 24 هست که قرار شد شما کار کنید. سوره رعد آیه 19-23 هست. یک سری روایات داریم که شما کار میکنید و بعد عقوبت کسانی که رهبر صحیح یا الگوی صحیح در زندگیشون انتخاب نمی کنن، سوره بقره آیه 166 و 167، سوره فرقان آیه 27، سوره احزاب آیه 66 و 67، سوره انعام آیه 27، سوره شعرا آیه 91 تا 94. در واقع اثرات عدم الگوپذیری یا انتخاب رهبر صحیح در زندگی، یا رهبر از راهبر میاد که اصول اونها، و در راهبر از راهبر میاد، رهبر میاد که ما اون اصولی که رهبرمون اعلام کردن اگر در زندگیمون به عنوان یه راهبرد نشه و راهبری نشه زندگیمون، ته اون چه عواقبی نصیب ما خواهد شد رو شما تمرین خواهید کرد. مجددا من از شما درخواست میکنم که برای هفته آینده من از شما خواهم پرسید چند ویژگی بیشتر نسبت به ویژگی‌هایی که تا امروز اعلام کردید از زندگی حضرت زهرا واکاوی کنید، نمونه هاش رو در زندگیتون پیاده سازی کنید و من به صورت عددی هم از همه خواهم پرسید که هر کسی جلسه آینده که آخرین جلسه الگو و رهبر خواهد بود اعلام کنه که چند عمل فاطمی رو در طول یه هفته که دو هفته دیگه خواهیم داشت و این چند هفته که قانون الگو و رهبر رو گفتیم در زندگیش پیاده کرده. حتما عدد برای من بیارید برای جلسه آینده، یعنی هم دقیقا از چند نفر، یه نفر یا دو نفر خواهم پرسید که محبت کنید، محبت کنید، بگید چند عمل در زندگی شما شناسایی شد و بعد پیاده سازی شد، یعنی عمل رو نام خواهید برد، و بعد تعدادی از همه خواهم پرسید که چند عمل فاطمی در همین مدت، من جدید میخوام، در زندگی شما داره پیاده سازی میشه و من تعدادی از شما درخواست میکنم و مطالبه خواهم کرد که به من اعلام بفرمایید. هفته آینده اگه اشتباه نکنم روز چهارشنبه روز سعید عید قربان خواهد بود، روز قبلش روز عرفه خواهد بود. التماس دعای ویژه از شما، محضر شما بزرگوارم، برای خودم و خبر همه همراهان راه رسیدن به نور دارم که انشاءالله دعا از لسان غیر برای هممون استجابت بشه، برای تعمق بخشی ما به معرفت که میبینید یه قانون و یک درک معرفت چقدر زندگی ما رو متحول میکنه، تأثیر داره. حتما دقت کنید و در واقع برای اینکه به اوج قله معرفت در دنیا به حد انسانیش ما دسترسی پیدا کنیم، برای من حقیر، برای خودتون و برای همه بزرگوارا دعا کنید. من قطع به یقین دعاگوی شما بزرگواران خواهم بود. شما هم دعای خیرتون، من و خواهران دینی خودتون رو که در راه رسیدن به نور پیدا کردید، کشف کردید و همراه و همسفر شما هستم، فراموش نکنید و دعای جمع ما انشاءالله در روز عرفه در پیشگاه خداوند متعال حتما استجابت خواهد شد. استدعا دارم عزیزان، حتما دعای عمیق با معرفت اون روز اتفاق بیفته و از درگاه ایزد منان بهترین ها که اون هم رسیدن به اوج قله معرفت، رسیدن به اوج قله عشق و عشق ورزی در پیشگاه خداوند متعال و رسیدن به شهادت در اوج نحوه خروج از دنیا در قالب جسمانی رو برای من حقیر و تک تک خود عزیزانتون، عزیزان خودتون و همراهان خودتون از درگاه خداوند متعال مسئلت داشته باشین و در اوج و قله همه اینها حتما دعا برای فرج هست که حتما زندگی همه ما در اون فرج حاصل خواهد شد و ما دوست داریم همه مردم دنیا هدایت بشن، با فرج میسر خواهد شد. خانواده های ما، فرزندان ما، اقوام ما در زمان فرج و ظهور همه به سعادت خواهند رسید. پس برای سعادت جهانی همه انسان ها دعای فرج اعظم و صدر دعاهای ما باشه انشاءالله. پس دو هفته آینده فرصت کافی دارید که چند عمل فاطمی رو هم برای من برای حسن ختام این بانون بیارید. اللهم عجل لولی کل فرج الهی آمین. 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 شما رو تا دیدار بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما بستگار. خدا نگهدار.